اون دلش مخواد بکنه بکنه، میگم لااقل این مقدار احترام ابا عبدالله رو حفظ کنیم. ما حسین رو نگهداری نکردیم، حسین بوده است تا کنون ما رو نگهداری کرده است. به قول اقبال لاهوری، هیچ وقت مسلمانان اسلام رو نگهداری نکردن، همیشه اسلام بوده که مسلمانان نگهداری کرده است. هر وقت یک خطر خیلی عمیقی کشور رو تهدید میکند، اون وقت بیرد میان سراغ علی ابن ابی طالب و نهج البلاغه، سراغ حسین ابن علی و یاد حسین ابن علی. ما از این مردمی هستیم که اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. قرآن میگه بعضی از مردم سفر اون کشتی ها که میشن، کشتی وقتی که طوفانی میشود هیچ صدای یا الله یا الله خدا خداشون بلند است و یک خلوص میگه، یک خدا درباره یک چیز فکر نمی کنن. ولی وقتی خدا نجاتشون میدهد، به ساحل نجات که میرسن، وقتی که خطر رو نزدیک نمیبینن، اصلا به کلی یادشون میرود، اصلا منکر خدا میشن، برای خدا مشرک میسازن. ما در همین کشور خودمون مگر ندیدیم؟ مگر در اون سالهای در نمیدونم 20 سال 25 سال پیش چقدر اسم حسین ابن علی و علی ابن ابی طالب رو اونهایی که هیچ وقت نمیبرن میدن میبردن. همین که همین نهج البلاغه نجات داد، اون وقت گفتن بابک و خرمدین ما داشتیم، المغنه ما داشتیم، مازیار ما داشتیم، چرا در وقتی که یه خطری میخواد این ملت تهدید بکنن بابک و خرمدین کدوم جهنم در رفت؟ اون وقت به جنگ حسین ابن علی بیان، قهرمان در مقابل حسین ابن علی درست میکنن، خجالت نمیکشن، به جای این که اسم پسرش افتخار بکند و حسین بگذارد، بابک میگذارد، مازیار میگذارد، جمشید میگذارد، فرشید میگذارد. به خدا تمام اینها مبارزه با اسلام است، اینها میروندن اسلام است. بابا شعارهای دین رو زنده نگه دارید، یکی از شعارهای دین اسمها است. من نمیفهمم این مردم چی میگن، میگن فلان اسم دموده شده، کهنه شده. مگر اسم هم نو و کهنه ندارد؟ چون فلان کلفت مثلا اسمش فاطمه است، پس فاطمه اسم کلفت هاست، خیلی عجیب است. پس بگه ما اسم دختر خودمون فاطمه نگذاریم، چرا ما ندانسته و نفهمیده و گول خورده؟ همین خودش یه امر به معروف و نهی از منکر است، یک درجه یه امر به معروف و نهی از منکر. این است آقا، شما روی اسم فرزندان خودتون مواظب باشید که اسم اسمهای اسلامی رو بگذارید، یه امر به معروف است. مبارزه کنید با اسمهای غیر اسلامی، این خودش نهی از منکر است. اسم مؤسساتتون، مدرسه تأسیس میکنید، بیمارستان تأسیس میکنید، یه شرکت مثلا دارید، کوشش بکنید نام اسلام را و نامهای اسلامی را زنده نگه دارید، زبان اسلام را زنده نگه دارید. بابا زبان عربی هزار بار گفتیم زبان یک قوم نیست، زبان اسلام است. زبان عربی زبان عرب نیست، زبان اسلام است. اگر قرآن نبود از این زبان در دنیا وجود نداشت، و این زبان را از اهم وظایف ما این است که این زبان را ما باید حفظ کنیم. شما که میبینید اینقدر با این زبان مبارزه میشود، با حروف الفبا که کسی مبارزه ندارد، که این زبان هر فرهنگی، هر تمدنی اگر بخواد زنده بماند باید زبانش زنده بماند. اگر زبانش مرد، خودش مرده است. این مبارزه علنی که شما با زبان عربی میبینید باید بیدار باشید، باید بفهمید، باید شعور داشته باشید، عقل داشته باشید. والله این مبارزه با اسلام است و به خدا قسم ما در مقابل زبان عربی وظیفه داریم که این زبان اسلام رو حفظ کنیم، نگهداری بکنیم. کی جلو شما رو گرفته است که یک کلاس های خودتون تشکیل بدید از این کسانی که زبان عربی رو میدونن، در خانواده های خودتون، خودتون، زنتون، بچهتون، پسرتون، دخترتون، همه تون این زبان رو یاد بگیرید. اگر یاد بگیرید نه تنها ضرر نکردید، خیلی هم سود بردید. یکی از زبان های زنده دنیا. این همه انگلیسی های تبلیغ کردن، انگلیسی زبان های تبلیغ کردن، این زبان خودشون اونچنان به ما تحمیل کردن که تا اندرون خانه های همه ما نفوذ کرده است. برای چی بوده این؟ دلشون به حال ما سوخته بود؟ یا برای این که آدابشون رو به ما تحمیل بکنن، افکارشون رو به ما تحمیل بکنن، تمدن خودشون رو به ما تحمیل بکنن، روح خودشون رو در روح ما تحمیل بکنن، برای این که روح ما رو خورد بکنن؟ چقدر ما مسلمان ها قاتل بودیم و چقدر قاتل هستیم، نه تنها ما ایرانی ها، به هر جای دنیای اسلام که انسان قدم میگذارد میبیند که همین جور قرنها در خواب بودن. خوشبختانه حالا آدم میبیند کم کم مسلمانها در حال بیداری هستند. باز هم من شاید در همین جلسات گفتم چقدر انسان باید متاسف و متاثر باشد که دو نفر مسلمان در مکه و مدینه وقتی یکدیگر ملاقات میکنن از دو کشور مختلف، زبان هم دیگر نمیفهمند، باید با زبان انگلیسی تفاهم بکنن. اینها نقشه های 300 ساله است، نقشه های 400 ساله است. هنوز وقتش نرسیده است که ما اندکی بیدار بشیم در مقابل این نقشه ها. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این وظیفه بزرگ دو رکن اساسی دارد، دو شرط اساسی دارد. یکی از اون رکنها و شرطها رشد است، آگاهی است، بصیرت است. حالا که من گفتم امر به معروف و نهی از منکر، لابد خیال کردید، همه ما خیال کردیم که خب از اینجا بریم دیگه امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. خب از شما میپرسم، اصلا میفهمید؟ اصلا ما با شما میفهمیم که امر به معروف و نهی از منکر چی هست و چه جور باید امر به معروف و نهی از منکر بکنیم؟ ما که تا حال عرض امر به معروف و نهی از منکر های ما در اطراف دگمه لباس مردم بوده، در اطراف بند کفش مردم بوده است، در حول‌وحوش موی سر مردم بوده است، در حول‌وحوش دوخت لباس مردم بوده است. ما اصلا معروف نمی‌شناسیم که چی است. ما منکر چی می‌شناسیم که چی است. ما معروف ها رو به جای منکر میگیریم، منکر ها رو گاهی وقتا به جای معروف میگیریم. ای بهتر این که ما جاهل ها امر به معروف و نهی از منکر نکنیم. چه منکرها که به نام امر به معروف و نهی از منکر به وجود نیامد. آگاهی میخواد، بصیرت میخواد، خبرت و خبرویت میخواد، دانایی میخواد، روانشناسی میخواد، جامعه شناسی میخواد تا آدم بفهمد که چجور امر به معروف و نهی از منکر بکنند. یعنی تا راه معروف تشخیص بدهد ببینه معروف کجاست، منکر تشخیص بدهد، ریشه منکر به دست بیاورد، از کجا این منکر سرچشمه میگیرد. و لحاظا ائمه دین فرمودند جاهل بهتر این است که امر به معروف نهی از منکر نکند. چرا؟ لانه ما یفسده اکثر من ما یصلحه. چون جاهل وقتی میخواد امر به معروف و امر به معروف نهی از منکر بکند، میخواد بهتر بکند، بدتر میکند قضیه را. و چقدر مثال ها زیاد است در این زمینه. لحاظا این وظیفه‌ام که ساقط نمی‌شود، نمی‌تونه من ما بگیم آقا ما که پس جاهلیم امر به معروف نهی از منکر پس از ما ساقط شد، پس ما رو راحت کردید، گفتید جاهل‌ها امر به معروف نهی از منکر نباید بکنن، ما هم که جاهلیم پس از ما ساقط شد. نه، جواب شما را دادن در زیر آیه کریمه‌ای که یادم نیست در کدام سوره است، می‌فرماید به این که لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه لعلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. وقتی که می‌پرسند از یکی از معصومین که آقا خب بعضی از مردم جاهلن، این چجوری میشه قضیه؟ خب نمی‌دونم. فرمود در روز قیامت عالم رو میارم که عمل نکرده است. میگن چرا عمل نکردی؟ جواب ندارد، باید برود به سرنوشت ننگین و سهمگین خودش. یه آدمی رو میارن میگن آقا تو چرا نکردی؟ میگه والا من نمیدونستم، من نمیفهمیدم، نمیدونستم. میگن حلا تعلمت. مگه نمیدونم هم عذر شد تو دنیا؟ نمیفهمم هم عذر شد تو دنیا؟ خدا این مغز رو برای چی آفریده؟ این عقل رو برای چی آفریده؟ برای اینکه بری بفهمی، بری موشکافی بکنی، بری کاوش بکنی، بری تحقیق بکنی و بفهمی. بهت بگه چرا نفهمیدی؟ نفهمیدم هم عذر شد. نمیدانستم هم عذر شد. چرا نرفتی بفهمی؟ چرا نرفتی بدانی؟ تو باید از اون کسانی باشی نه تنها اوضاع زمان خودت رو درک بکنی، باید آینده را هم بفهمی و درک بکنی. امیرالمومنین فرمود ولا نتخوف قارعه حتی تهل بنا. مردم ما مردم نادانی شدن، بلایایی که بهشون رو میآورد تا رو نیاورده قبلا تشخیص نمیدهن، پیش بینی ندارن. چرا پیش بینی ندارن؟ باید پیش بینی کنن. نه تنها باید با اوضاع زمان خودشون آگاه باشن، باید مصائبی که در آینده میخواد پیش بیاد اون چنان جامعه شناس باشن که بفهمن که در 50 سال بعد چنین خواهد شد. بلقد آتینا ابراهیم رشده. یکی از چیزهایی که به نهضت حسین ابن علی ارزش زیادی میدهد اون روشنبینی شه. آقا روشنبینی، روشنبینی یعنی چه؟ یعنی حسین در اون روز چیزهایی را در خشت خام دید که دیگران در آینه هم نمیدیدن. ما امروز نشستیم و اوضاع اون زمان رو تشریح میکنیم، ولی مردمی که در اون زمان بودن اون چنان که حسین ابن علی میفهمید که نمیفهمیدن. و این حسین ابن علی بود که باز میفهمید. روابط که در اون زمان مثل این زمان نبود. حوادثی اگر در شام اتفاق میافتاد، مردمی که در کوفه یا در مدینه بودن خیلی دیر خبردار میشدن و گاهی وقتا هیچ خبردار نمیشدن، اصلا نمیفهمیدن چه خبر است. بهترین دلیلش داستان اهل مدینه است. حسین ابن علی در مدینه قیام میکند، بیعت نمیکند، میرود مکه. بعدم اون جریانها پیش میاد تا شهید میشود. تازه مردم مدینه، عامه مردم مدینه چشماشونو میمالن، اه حسین ابن علی شهید شد. چرا؟ بریم شام در مرکز خلافت تا ببینیم قضیه از چه قرار بوده، چرا ابا عبدالله شهید شد. یه هیئت 7-8 نفری مأمور میکنند، میروند به شام. مدتی اینها در شام میمونن، تحقیق میکنن، حتی با خلیفه ملاقات میکنن، اوضاع احوال رو کاملا میبینن، برمیگردن. وقتی مردم ازشون میپرسن قضیه از چه قرار بود، میگن نپرسید، قضیه از این قرار بود که ما در مدتی که در شام بودیم می ترسیدیم که از آسمون سنگ ببارد و ما هم از میان برویم. تازه اون حرفی که ابا عبدالله گفت و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براه مثل یزید، بعد از اون تکان شدیدی که حسین می دهد و آقایون از جاشون بلند می کند می فرستد بیروند به شام و برمی گردن، تازه اعتراف می کنند راست گفت حسین ابن علی. گفتن مگر چه قضیه بود؟ گفتن همینقدر بهتون بگیم، ما از نزد کسی آمدیم که علنا شراب می نوشد، علنا سگ بازی می کند، یوز بازی می کند، هر فسقی را. و حتی اونا در تعبیر خودشون گفتن که و با مادر خودش زنا می کند، با محارم خودش این مرد زنا می کند. اون وقت تازه فهمیدن پیشبینی ابا عبدالله را که حسین از روز اول اینها را میدانید، از روز اول ما فرمود، در روز عاشورا هم فرمود به این که اینها من خواهم کشت، اما من از امروز به شما خواهم گفت که بعد از کشتن من اینها هم دیگه نخواهند توانست به حکومت خودشون ادامه بدن، آل ابی سفیان هم دیگه رفتن. آل ابو سفیان که خیلی زود رفتن، بلکه آل امیه نتوانستن به حکومت خودشون ادامه بدن که بعد بن العباس بر همین اساس آمدن و خلافت رو از اونها تصاحب کردن، 500 سال خلافت کردن، در صورتی که بنی امیه بعد از قضیه کربلا دائما حکومتشون متزلزل بود. چه اثری از این بهتر و بیشتر که در میان خود بنی امیه مخالف پیدا کرد؟ عجیب. همین ابن زیاد با این شقاوت به اینها نیروی معنویت میرسوند. یه برادری دارد به نام عثمان ابن زیاد، این عبیدالله ابن زیاد بود، عثمان ابن زیاد آمد به برادرش گفت برادر من دلم میخواست، آرزو میکردم تمام اولاد زیاد به فقر و ذلت و نکبت و بدبختی دچار میتونن و چنین جنایتی در خاندان ما پیدا نمیشون. مادرش یه زن بدکاره است، مرجانه یه زن بدکاره است. وقتی که پسرش چنین کاری را کرد بهش گفت پسرم این کاری کردی، ولی این را بدن دیگه بویی از بهشت نخواهی شنید. مروان حکم، اون شقی ازل و ابد، برادری دارد به نام یحیی بن حکم، اینا آل مروان هستن دیگه، اینا از معروفن. در مجلس یزید از جا بلند شد به عنوان یک معترض، گفت سبحان الله، اولاد سمیه، یعنی اولاد مادر زیاد، اولاد سمیه و دختران سمیه باید محترم باشن، ولی آل پیغمبر رو به این وقت تو در این مجلس حاضر کرده ای؟ اونم یکی. ببینید ندای حسینی از درون خانه اینها بلند شد. داستان هند زن یزید را هم که شنیدید که از اندرون خانه یزید حرکت کرد، آمد به عنوان یک معترض به این وقت که یزید مجبور شد اصلا تکذیب بکند، بگه اصلا من راضی به این کار نبودم، به این کار من نکردم، و عبیدالله زیادم از پیش خود کرد. و آخرین مطلبش این بود، یزید میمیرد، یزید اون دو سال بعد را با یک نکبتی حکومت میکند، دو سال بعد را بعد میمیرد، بعد پسرش معاویه ابن یزید که خلیفه و ولیعهد اوست، یعنی کسی که معاویه برای اینها تأسیس کرد این اوضاع را، بعد یه 40 روزی که گذشت رفت بالای منبر گفت ایها الناس، جد من معاویه با علی ابن ابی طالب جنگید و حق با علی بود نه با جد من، پدرم یزید با حسین ابن علی جنگید، حق با حسین بود نه با پدرم، و من از این پدر بیزاری میجویم و من خودم رو شایسته خلافت نمیدارم، من برای این که گناهانی که جد پدرم مرتکب شدن مثل اونها را مرتکب نشم، اعلان میکنم من از این خلافت کنارگیری میکنم، کنار رم. این نیروی حسین ابن علی بوده کنار رم. نیروی حقیقت بود، نیروی حسین ابن علی بود، در دوست و دشمن اثر گذاشت. شب تاسوعا معمولاً ذکر خیری از اون مجاهد فی سبیل الله، آمر به معروف و ناهی از منکر، اون کسی که حسین ابن علی از او در کمال رضایت بود. امام صادق فرمود رحم الله عمی العباس لقد آثر و ابلا بلا ان حسنا، فرمود خدا رحمت کند ابوی ما اموی ما عباس را، عجب نیکو امتحان داد، ایثار کرد و حد اکثر آزمایش را انجام داد. فرمود برای عموی ما عباس مقامی در نزد خداوند هست که تمام شهیدان غبطه مقام او رو میبرند. اینقدر جوانمردی، اینقدر خلوص نیت، اینقدر گذشت، اینقدر فداکاری. ما تنها از ناحیه پیکر عمل نگاه میکنیم، به روح عمل نگاه نمی کنیم ببینیم چقدر اهمیت دارد. شب عاشورا، یعنی اون شب عاشورا را عرض می کنم، شب عاشورا بود، عباس در خدمت ابی عبدالله نشسته است. در همون وقت یکی از سران دشمن میاد فریاد می زند عباس ابن علی را بگید بیاد با برادرانش. عباس می شنود ولی مثل این که ابدا نشنیده است اعتنا نمی کند. اونچنان مؤدب است در حضور حسین ابن علی که آقا بهش فرمود که جوابش بده، هر چند فاسق است جواب بهش بده، برو ببین چه میگوید. میاد میبیند شمر ابن زلجوشن است، روی یک علاقه خیشاوندی دور که از طرف مادر دارد که هر دو از یک قبیله بودند، وقتی که از کوفه آمده است به خیال خودش یه اماننامه‌ای برای ابوالفضل و برادران مادری ابوالفضل آورده است، به خیال خودش خدمتی کرده است. حالا که میاد اونجا و به ابوالفضل این رو میگوید، اظهار تشکر میکند، اظهار امتنان میکند که خیلی ممنون و متشکریم که تو چنین خدمتی کردی، چنین امانی برای ما آوردی. تا حرف خودش گفت پرخاش مردانهی بهش که برو گم شو، خدا تو رو لعنت کند و اون امانی که برای ما آورده ای و اون کسی که این امان رو به دست تو داده است. تو من چی شناختی؟ تو درباره من چی فکر کردی؟ تو خیال کردی من یه آدمی هستم که برای حفظ جان خودم، امامم، برادرم حسین ابن علی رو اینجا بگذارم و بیام دنبال تو؟ برو خدا لعنتت کنم. اون دامنی که ما در اون دامن بزرگ شده ایم، با اون پستانی که ما در اون از اون پستان شیر خورده ایم، اینجور ما رو تربیت نکرده. جناب ام البنین همسر علی، چهار پسر از علی دارد. مورخین نوشته ان علی مخصوصا به برادرش عقیل توصیه می کند زنی برای من انتخاب بکن که ولدت هل فخوله، یعنی از شجاعان زاده شده باشد، از شجاعان ارث برده باشد. لتل دلی ولدن شجاعا، میخواهم از او فرزند شجاع به دنیا بیاد. البته در متن اونجا ندارد که علی گفته باشد هدف من چیست، منظور من چیست، اما اونها که به روشنبینی علی معترف هستن و مؤمنن میگن علی اون آخر کار رو پیشبینی میکرد. عقیل میرود ام البنین ده انتخاب میکند، و آقا عرض می کند که این زن از نوع همون زنیست که تو می خواهی. و چهار پسر که ارشدشون وجود مقدس ابوالفضل العباس هست از این زن به دنیا میاد و هر چهار پسر در رکاب ابا عبدالله حرکت میکنن و در کربلا شهید میشن. وقتی که نوبت بنی هاشم رسید، ابوالفضل که برادر ارشد بود رو کرد به فرزندان مادرش، گفت که برادرانم، من دلم میخواد شما قبل از من به میدان برید، چون من میخوام اجر شهادت برادر را ادراک کرده باشم. گفتم هر چی که تو امر بکنی. هر سه نفر رفتن شهید شدن، بعد ابوالفضل قیام کرد. بنابراین این زن بزرگوار به نام ام البنین که تا اون وقت زنده بود ولی در کربلا نبود، شهادت چهار پسر رشید را دید و در سوگ چهار پسر نشست. براش خبر آمد به مدینه که هر چهار پسر تو در خدمت حسین ابن علی شهید شدند. وقت می نشست، برای این پسرها ندبه می کرد، گریه می کرد. می گن می آمد سر راه عراق، اونجا می نشست و زنها دورش جمع می شدن، ندبه های جنسوزی می کرد. و گاهی در بقیع، مروان حکم حاکم مدینه بود، با اون همه دشمنی و قصاوت گاهی می آمد می ایستاد و می گریست از بس که این زن جنسوز ناله می کرد. از جمله ندبه هاش که ذکر مصیبت من هم همین خواهد بود این است، میگوید لا تدعونی ویک ام البنین تذکرینی بلیوث العرین کانت بنون لی ادعا بها الیوم اصبحت ولا من بنین. میگه ای زنان، من از شما یه تقاضا دارم و اون این است، بعد از این من رو با لقب ام البنین نخوانید، چون ام البنین مادرش پسران، مادر شیر پسران، این اسم رو دیگه منو به این اسم نخوانید، چون شما وقتی که این منو به این اسم میخوانید من به یاد فرزندان شجاعم میاندازد، دلم آتش میگیرد. بله یه روزی بود من ام البنین بودم، ولی حالا که ام البنین نیستم، حالا که مادر پسران نیستم. مرثیه ای دارد راجع به خصوص ابوالفضل العباس، میگوید یا من رأى العباس کر على جماهیر النقد و براه من ابناء حیدر کل لیث ذی لبد انبئت ان ابنی اصیب برأسه مقطوع ید ویلی على شبلی امال برأسه ضرب العمد لو کان سیفک فی یدیک لما دنا منک احد. میگه ای چشمی که در کربلا بودی و اون منظره‌ای که عباس من حمله می کرد، این شبل من شیر بچگان من حمله می کردن می دیدی و دیده ای، یعنی ای مردمی که اونجا حاضر بوده اید. برای من یه داستانی نقل کردن، من نمی دونم این داستان راست است یا راست نیست، ولی برای من این چنین نقل کردن. یا من را العباس کر علا جماهیر نقد تو اونجا که امبعت عن نبنی اصیب در رأسه مقتوعیت. میگه یه خبر خیلی جنگودازی به من دادن، نمیدونم راست است یا راست نیست. به من گفتن که اولا دستهای پسرت بریده شد، بعد گفتن در حالی که فرزند تو دست در بدن نداشت یک مرد لعیم ناکت آمد عمود آهنین بر فرق پسر تو زد. بعد میگه ویلی علا شبلی امال برسیه ضرب الحمد، وای به من وای به من که میگوین بر سر شیر بچه من عمود آهنین فرود آمد. بعد میگه عباس جانم، فرزند عزیزم عباس، من خودم میدانم تو اگر دست در بدن میداشتی هیچ کس جرأت نزدیک شدن به تو را نمیکرد.